مهدی، سلام دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم از اینکه به عنوان دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس خدمتتون هستیم. بعد از توضیحات آقای مهندس سلیمی به شما باز خواهیم گشت آقای آزادی خواه، و توضیحات جناب علی رو هم خواهیم شنید درباره تجارت با افغانستان و پاکستان. آقای سلیمی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
این توجه دیدن که ما با افغانستان و با این مرز طولانی که داریم، فقط یه مرز دواران داریم که برای تبادل کالاست، و همین امروز هم بحث بود در جایی که اینها فقط مثلا زمان کوتاهی مرزها بازه که برای این که کالا رد و بدل بشه و کامیونا صف میکشن و یکی دو سه روز منتظر تخلیه کالا میشن و این خب هزینه رو میبره بالا. به هر حال زیرساخت‌های که معمولا دولت‌ها این کارا رو انجام میدن آماده نیست که ما همچین مرزهایی که میتونیم شاید 5 تا در زاهدان و بلوچستان هم ما بعد مرز داشته باشیم که اینا روان باشه. حالا اخیرا هم که خوشبختانه این چابهار با کمک هندوستان داره به مرحله میرسه که
بعد کوریدور شرق خود به خود رونق پیدا میکنه،
کالاهایی رو از اونجا بیارن در چابهار تخلیه کنن و افغانستان داره از این مرز خوب استفاده میکنه. تمام گندمش سال قبل از اینجا برد، این میشه یک راه. ولی
مثلا ما 10 میلیارد دلار فقط از این مسئله ما فقط میتونیم به دست بیاریم،
هم برای ترانزیتش هم
برای ترانزیتش.
بنابراین من فکر میکنم که احتمالاً حالا به دلایل مختلف که اشاره رفتن ما تحریم بودیم، در جنگ بودیم، خود اونها هم مشکلات داشتن، ما خیلی توجه به این مرزهایی که میتوانست شما اگه مرز ترکیه رو با اروپا و با ایران رو بازدید کرده باشین چه سردخونه‌هایی داره، چقدر امکانات داره،
مرزهای غربی مون
کامیون که میاد میره سری رد میشه،
مرزهای غربی مون
مرزهای غربی بسیار ترکیه مجهز، خودش مرزش با ایران و مرزش با بلغارستان، مرزش با اروپا. بنابراین اگر هدف این باشد که ما کالاهایی رو با ارزان قیمت صادر بکنیم، خب بعد این امکانات هم بدیم. کامیون نباید دو روز متوقف بشه به خاطر اینکه گمرک 4-5 ساعت بیشتر کار نمیکنه، بعد 24 ساعته باشه که پیشنهاد شده این گمرکات، تعداد گمرکات رو زیاد کنیم. این امکانات زیرساختی رو دولت به نظر من درست کنه، وقت امکانات اینکه نه فقط این کشور افغانستان که لند لاکه میتونه که از اون طریق ما ترانزیت کنیم به مثلا ترکمنستان یا قرقیزستان، اون مرزهایی که افغانستان از اون طرف برای ما این امکان رو فراهم
میکنه. خیلی متشکرم جناب آقای آزادی خواه. آقای مهندس سلیمی اشاره کردن به این که ما نیاز به سرمایه گذاری در مرزهای شرقی خودمون هستیم برای رونق بیشتر تجارتمون با افغانستان و کشورهای شرقیمون، اما این اتفاق الان نمیفته. آقای آقازاده هم که از سازمان توسعه تجارت رو خط ارتباطیمون هستن، نوریکل محترم آسیاب و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت، میفرمایند که تحریم ها شرایطی رو ایجاد کرده که شاید ما نتونیم الان اون مانوری رو که میتونیم مثلا تو عراق بدیم اونجا این مانور رو داشته باشیم. به عنوان نماینده مجلس، به عنوان دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس که میدونم ما صادرات قابل توجهی در این زمینه میتونیم به افغانستان داشته باشیم، 81.5 میلیون تن محصول زراعی داریم که بسیار مازاد بر نیاز کشور هست، میتونیم حجم تجارتمون رو با افغانستان بالا ببریم، اما این اتفاق نمیفته. جناب علی به عنوان نماینده مجلس که حتما دعوتون در حوزه تجارت خارجی هست، با یکی از در واقع میشه گفت راهبردهای بسته‌ای که اخیراً رونمایی شد از طرف مجلس به نام اقتصاد مردمی توسعه تجارت خارجی است، چه کار خواهید کرد برای این حوزه؟
بله، من مجددا عرض سلام دارم و تشکر میکنم از موضوع خوبی که انتخاب کردید. تغییر به استحضار همراهان گرامی برنامه برسونم. من یک سفری رو از طرف یک مجموعه مشخص به این دو کشوری که فرمودید رفتم و از نزدیک ظرفیت ها و پتانسیل های موجود رو دیدم.
بله.
و با سفرا عزیزمون هم در یک زمان مشخصی که حالا فاکتور میگیرم و دیگه نمیگم چه زمانی سخن گفتم، از سفرا همین دولت محترم. ببینید، ما چند تا مزیت در اقتصاد با کشورهای همسایه مثلا کشور شرقیمون داریم، مثل بله. پاکستان و سرما. اولا جمعیت مستعد در واقع با تجارت با جمهوری اسلامی ایران خیلی همراهن. ما حدود 200 میلیون در پاکستان و 40 میلیون در افغانستان.
بله.
جمعیت انبوهی ما آماده که اینها در واقع صادرات پذیر هستن.
بله.
یعنی خیلی از اقلام مصرفی اینها در واقع میتونه از ایران صادر بشه. نکته دوم، مزیت شماره دو مرز ماست، مرز خاکی و بدون واسطه‌ای که ما داریم با افغانستان و با پاکستان. واقعا شما قبول می‌فرمایید همکاران گرامی هم که مهمان هستن قبول می‌فرمان که یک مزیت برای ما خب مرز خاکی در واقع هزینه‌های بالاتریش نسبت به مرزهای آبی نسبت به مرزهای هوایی بسیار شست و رفته‌تر و در واقع همراه‌تره. نکته سوم شرایط فرهنگی و مناسبات در واقع دو کشور یعنی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و پاکستان در واقع خب ما شرایطمون بسیار شرایط مستعد و مهیایی است، یعنی شرایط در واقع ما با کشور پاکستان و شرایط ما با کشور افغانستان. با توجه به این سه نکته‌ای که من عرض کردم ما باید قبول بکنیم که از ظرفیتی که در اختیار داشتیم برای صادرات به این دو کشور حداقل اون چیزی که من میتونم عرض بکنم به معنای واقعی کلمه استفاده اتم و اکبر رو نکردیم. یعنی میتوانستیم این رو توسعه بدیم، بهتر، بیشتر، سر و سامان یافته تر کارمون رو انجام بدیم، هم در حوزه انرژی نفت و گاز، مخصوصا گاز که حالا یه حرفای ناگفته زیادی من در حوزه گاز دارم، هم در حوزه مسائل کشاورزی که خود شما هم به خوبی اشاره فرمودید، حالا محصولات کشاورزی و زراعی رو فرمودید، محصولات باقی رو هم اضافه بفرمایید، در واقع دام و طیور رو، مخصوصا طیور که ما در همین نوسانات اخیر که در بازار مرغ اتفاق افتاد، یکی از کارهایی که ما در مجلس با وزیر محترم جهاد کشاورزی به جنبندی اولی رسیدیم بحث توسعه صادرات مرغ. درسته ما الان شرایط بازارمون یه شرایط خاصیه، اما ما ظرفیت صادرات مرغ رو داریم و این انگیزه میده به تولید کننده، به مرغدار که بتونه با یه انگیزه بیشتر این کار رو انجام بده. من اعتقادم اگه همین سازمان توسعه تجارت که انصافا سازمان غنی و خوبیه، خیلی از در واقع ماها شاید اطلاعاتمون نیاز به در واقع بازنگری باشه برای ظرفیتایی که سازمان توسعه تجارت میتونه ایجاد بکنه برای همین عنوان تجارت وسیع و عمیق بتوانیم استفاده کنیم. حالا از بازارچه‌های مرزی شما بگیرید تا صادرات عمیق محصولات، و این مسئله را هم همراهان گرامی باید مد نظر شریفشون باشه که ما حلقه وصلمون به شبه قاره همین دو کشورن. یعنی یکی از مزیت‌هایی که ما میتونیم وصل بشیم به شرق در واقع و شبه قاره رو بتونیم پل بزنیم، این به نظر من خیلی جای کار زیادی داره. اگر دولت محترم، وزرای محترم و خود مجلس، ما نمایندگان که انگیزه الحمدلله الان خیلی قوی‌تر از قبل هم ایجاد شده، بتونیم اشکالات رو، ابهامات رو برطرف کنیم و موانع رو در واقع تسهیل‌گری کنیم، من احساسم اینه که ما میتونیم در یک در واقع شرایط اقتصادی بسیار مناسب‌تری نسبت به الان در کشور انشالله و شاید من این جمله آخرم باشه، فرمایشی که رهبر معظم انقلابم در ویدیو کنفرانسی که با نمایندگان داشتن فرمودن ما درست در تنگنا هستیم اما ظرفیت هایی داریم که میتونیم اینها رو پشت سر بگذرونیم، همین هاست. یعنی ما در شرایط اقلیمی مون، در شرایطی که الان ما قرار داریم، کشورهای همسایه ما یک ظرفیت خیلی سرشارن که میتونیم ما با توسعه تجارت انشالله بخش عمده از تحریم ها رو جبران بکنیم.
متشکرم، همراه من باشید آقای آزادی خواه. آقای دکتر آزاده، چون آقای آزادی خواه به صادرات گاز هم اشاره کردن، میخوام ارجاع بدم شنوندگان عزیز رو و از اطلاعات جناب علی استفاده بکنیم برای کشور پاکستان، اینکه ما یه قراردادی رو تحت عنوان خط لوله صلح بستیم بین هند و پاکستان، حالا بدون توجه به اینکه بالاخره بین این دو کشور چالش وجود داره، همچین قراردادی رو نوشتیم که به سرانجام نرسیدیم، اما نظیر همین کار رو ما با پاکستان اومدیم بعد انجام دادیم تحت عنوان، اگه اشتباه نکنم، قرارداد تاپی که اومدیم با پاکستان قرارداد گاز بستیم اما به نتیجه نرسیدیم. آقای آقازاده، الان حجم تجارت ما با پاکستان چقدر بود، چگونه است، و اینکه آیا ما تو حوزه‌ای که میتونه درآمدزایی بیشتری برای کشور ما داشته باشه، از طرفی مقدمه رشد و توسعه اون کشور رو فراهم کنه، غفلت کردیم اونطور که آقای آزادی خواه بهش اشاره کردن؟
من اول میخوام سلام عرض کنم خدمت جناب آزادی خواه و از اظهار لطفی که نسبت به سازمان توسعه تجارت دارن تشکر کنم. شما در اون بحث قبلی هم که به رایزن اشاره کردید، من میخوام اینجا هم به حالی اشاره کوچیکی بکنم که ما در حوزه خصوصا افغانستان رایزنی بازرگانیمون تلاش خیلی گسترده‌ای داشتن مرزها باز بمونن و مشکلات حمل و نقل و تراکم کامیون ها در دو طرف مرز این کاهش پیدا کنه. در مورد پاکستان باید این رو اشاره کنم که پاکستان یک کشوریه که حالا از نظر جمعیت خب طبیعتاً بسیار گسترده تر از افغانستانه، ولی مشابهت در واقع تجارت خارجی دارن. یعنی پاکستان حدود 3 برابر اون چیزی که صادر میکنه واردات داره و این کشوری که به طور خالص در سال حدود 60 میلیارد دلار صادرات داره و 20 میلیارد دلار واردات. و سهم ما از این 20 میلیارد دلار واردات پاکستان به صورت رسمی یکی زیر حدود 15% هستش. و این خب به نظر سهم قابل توجهیه. پاکستان هم خب همین محدودیت هایی که در مورد افغانستان داشت نظر درآمد سرانه و تجارت خارجی رو داره. ما در مورد پاکستان برنامه های زیر ساختی توسعه تجارت رو خب یه بخش رو اجرا کردیم که به صورت موافقتنامه تجارت ترجیحی بوده که بین دو کشور امضا شده و گروهی از کالاها رو دو کشور به هم به هر حال تخفیفات تعرفه ای دادن و این رو الان در مرحله توسعه قرار داره و مذاکرات تجارت آزاد رو با پاکستان دنبال میکنیم.
بله.
و الان کاری که در واقع در این مرحله داریم انجام میدیم تهیه لیست های کالایی هستش. انتظار داریم که با اجرای موافقتنامه ها درهای تجارت بین دو تا کشور هرچی بیشتر باز بشه و شرایط برای تجارت هر دو کشور هرچی بیشتر فراهم بشه. چون که مسلمه پاکستان بازار بسیار خوبی برای ما هستش، قطعا ظرفیت های صادرات به این بازار بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که الان داره اقدام میشه، ولی الزاماتی وجود داره که این ظرفیت رو ما بتونیم به عرض کنم که سطح بالاتری برسیم. بحث رقابت وجود داره، رقابت های کشورهایی در واقع که اونها هم در بازار پاکستان حضور دارن، بحث سرمایه گذاری مشترک هستش که باید توسعه پیدا کنه. قطعا این تجارت آزاد هم اگر امضا بشه خیلی به تجارت ما و پاکستان کمک خواهد کرد و یک طیف وسیع از کالاها بین دو تا کشور تعرفه‌اش کاهش پیدا میکنه.
بله آقای آقازاده، من درباره قرارداد تاپی به سوال کردم از جناب علی، اینکه حتی وزارت وقت کشور اعلام کرد که ما حاضریم خط لوله رو تو مرز خودمون بیاریم، حتی سرمایه گذاری کنیم آن سوی مرز و این خط لوله آن سوی مرز پاکستان هم ادامه بدیم. خب بالاخره نفع اون در نهایت به نفع هر دو کشور بود و بیشتر به نفع ما. خب اما
من میخوام که
پاکستانی ها گفتن که ما نمیتونیم تامین امنیت این سوی مرز رو، یعنی مرز خودشونو قبول خب کنن، یعنی تضمین نتونستن بدن.
بله عرض کنم خدمتتون که بحث امنیت وجود داره. البته خب سزار دارید بحث گاز از کنم که سازمان توسعه تجارت در حوزه کالاهای غیر نفتی هست.
نه نه میدونم آقای آزاده، من بحث امنیت پاکستان رو میخواستم بپرسم تو این زمینه.
بحث امنیت رو خب قطعا موضوع امنیت یکی از موضوعات اساسیه. این موضوع امنیت هم تا مقدار زیادی هم وصل به فعالیت‌های اقتصادی هستش.
بله.
در دو طرف مرز اگه ما بتونیم که فعالیت‌های اقتصادی رو در دو طرف مرز تقویت کنیم، جالب خواهد شد که شرایط شاید برای کارهای بزرگتری هم فراهم بشه. اون چیزی که ما الان شاهد هستیم این هستش که خب هم در سطح استان و هم در سطح ملی بحث پاکستان به جد دنبال میشه.
بله.
ما خدمتتون عرض کنم که خب کمیته مشترک بازرگانی اصلا داریم با پاکستان.
بله.
یه بحث‌های تجاری رو دنبال میکنیم در سطح وزرا و یکی از زیرساخت‌هایی است که خیلی کمک میکنه به رفع مشکلات تجاری بین دو تا کشور.
بله.
امیدواریم که حالا در سال جاری که هستیم بتونیم این رو باز نهمیش هم برگزار کنیم. طبیعتاً در حوزه کالاهای غیر نفتی من میتونم خدمتتون عرض کنم که با امضای موافقتنامه تجارت آزاد راه تجارت بین دو کشور حد زیادی باز
خیلی متشکرم. آقای مانسلیمی، جناب علی هم اگر نکته‌ای درباره پاکستان هست خواهش می‌کنم بفهمید. آیا چالش‌هایی که ما الان تو افغانستان داریم مشابه اون رو در پاکستان داریم؟ حالا بحث امنیت یه قدری شاید عمیق‌تر باشه به نسبت افغانستان یا نه، ما واقعا می‌تونیم این فضا رو به همون اندازه که داریم تو افغانستان باز می‌کنیم تو این کشور هم باز بکنیم.
من استفاده کنم از وقت چون جناب آزادی خواه دبیر کمیسیون
کشاورزی
مجلس شورای اسلامی هستن، خوشحالم که تشریف دارن اینجا. انشاءالله به ما هم کمک کنه. ما یه طرحی برای افغانستان داریم که در همین زمینه‌های فرمایش شماست، خیلی به اصطلاح به قول خارجی‌ها ورجین، خیلی بسته است، هنوز بازش نکردیم.
بله.
7-8-10 تا از کارخانجات قند ما در استان خراسان به دلیل نداشتن چغندر قد ما ظرفیت‌های زیر 20% کار میکنن.
بله.
و ما الان
بعض چغندر هم دوشان مشکلیم.
بله. بله. و ما به این مشکل واقف شدیم. گروه کشاورزی انجمنی هست به نام فرا مرزی به کمک ما اومدن، داریم یه طرحی تهیه میکنیم که در مرز ما با افغانستان در هرات اون طرف ها زمین های بسیار فراوانی و آب بسیار فراوانی دارن که بتوانن در اونجا چغندر رو کشت بکنن و به اینجا بیارن که ظرفیت ها اینجا بالا بره و بعد خود اینها میشه درآمدی برای برادران ما در افغانستان و این طرح خیلی بزرگی. البته ما به کشورهای دوردست هم رفتن بعضی از این کارا کردن به عنوان فرامرزی کارهای کشاورزی، ولی خب این همسایه ماست، آوردن دام. اگر ما بریم کشاورزی اونها رو رونق بدیم، دانه بهشون بدیم، ماشین‌آلات کشاورزی بدیم، رشد اقتصادی براشون در این زمین‌ها تامین کنیم، موادی هم که مثل گوشت رو ما از کشورهای دوردست استرالیا میریم و همسایه ما میتواند کمک بکنه. در مورد فرمایش من بعدون بگم که ما یه گروهی هستیم به نام اکو، این کشورهای هم افغانستان هم تو پاکستان عضو گروه اکو هستم. بله. ما هفته قبل اجلاس داشتیم، همه این مسائلمون بین خودمون هم مطرح میکنیم. آقای آقازادم قشنگ عنوان کردن که مشکلات بین دو کشوره و مشکلات تعرفه بین اعضای اتاق رو، که انشالله اگه بتونیم از اونجا هم مسائل خودمون رو به سر و سامان برسیم کمکی. در مورد پاکستان از نظر تولیدات ما رقیب ما هستن، یعنی مشابه کالاهایی که ما در ایران داریم خود اونها میکنن. ما بارها با پاکستان، من قبلا عضویت اونجا رو داشتم.
بله.
ولی سعی کردیم صادراتی که بکنیم میبینیم مشابه اونها هم دارن اینو، کالای خود ما که تولید میکنیم انواع اقسام کالاها رو اونها هم تولید میکنن. نمیتوانیم کالایی رو که بتواند برای ما یک مزیتی داشته باشه،
مزیت رقابتی نداره،
نداریم.
بله.
بنابراین همه کالاهای صنعتی ما رفتیم دیدیم نا پاچه تولید میکنن، ما هم میکنیم. البته اونها خیلی پیشرفته تر از ما هستن. 30 میلیون دلار 40 میلیون دلار یه واحد رو ما رفتیم بازدید کردیم، یک واحد 30 میلیون دلار به امریکا لی صادر میکرد، در صورتی که ما اصلا همچنین امکانات صادراتی نده. ولی نهایتا رقیب هستیم با هم از نظر کالاهایی که مشابه تولید میشه. بله. و مزیتی نداریم از نظر قیمتی هم، اگه تعرفه ها رو کاهش بدیم شاید به ضرر ما باشه، برای اینکه واردات اونها رجحان پیدا میکنه و به ایران و برای ما گرانتر دارن. ولی من فکر میکنم با جمعیتی که افغانستان داره ما خیلی کالاهای مشترک میتونیم با هم شریک
شیم. یعنی معتقدید که اولویت با افغانستان هست؟
الان افغانستان رو ما بله. باید هم مرزمون بیشتره و هم امکانات و هم که برادران افغان آمدن تعداد زیادی از اینا 1-2 میلیون نفر با غذای ما با سنت ما خون گرفتن، همون که میره خیلی قشنگ. حتی اینا که الان در از افغانستان در ایران سرمایه گذاری تعداد زیادیه، ما اگر بخواهیم ارقامی بدهیم، البته ارقام درصدی رو من از نظر تعدادی میتونم بگم 30% از سرمایه گذاران خارجی ما از افغانستان هم، شاید هم بیشتر.
بله.
تعدادی ولی رقمی کمن، چون اینا میان در حد مثلا 1 میلیون دلار یا کمتر سرمایه گذاری، البته بالاترش هم داریم ما، ولی من متوسط چه گفتم. و خب اینها میان کالاهایی رو تولید میکنن که میشه صادرات به افغانستان. بله. یعنی الان فرش ماشینی که خودش در اینجا داره تولید میکنه همونو داره صادر میکنه به افغانستان، این میشه کالای صادراتی ایران
به افغانستان.
کم کم به کالایی که مورد نیازشون خو میگیرن و خودش میشه یه سنتی برای صادرات.
بله خیلی متشکرم.
بنابراین تشویق سرمایه گذاری افغانی ها که ما مشکلاتشون داریم، الان اقامتی دارن، مشکلات مدرسه دارن بچه‌هاش، اینا رو هم دارن حل میکنه. بله. که اینایی که الان اینجا اومدن تعدادی خیلی زیادن از نظر تعدادی، اینها بتونن کالاهای ما رو تولید بکنن به کشور خودشون ببرن، خیلی هم راحت. بله. از اینا میخرن تا از ما.
خیلی متشکرم آقای آزادی خواه. اگر ناگفته هست که فکر میکنید در جمع‌بندی میتونه کمک کنه به بحث امروز ما، صادرات ایران به افغانستان و پاکستان و روابط تجاری با این دو کشور، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله من استفاده کردم هم از فرمایشات جناب آقای آقازاده عزیز، هم از فرمایشات مهمان محترم دیگری که من اسم شریف
آقای شده. سلیمی رئیس اتاق ایران افغانستان اتاق بازرگانی.
بله آقای سلیمی عزیز که حتما این پیشنهادی که فرمودن در حوزه چغندرقند ما خدمتتون هستیم. البته به خراسان بعد لرستان هم اضافه کرد که متأسفانه بعضن کارخانه های در واقع غربی و جنوب غربی هم داره تعطیل میشه در حوزه چغندرقند. من دو تا نکته خدمتتون عرض میکنم. نکته اول این که در جلسه اخیری که آقای دکتر ظریف مجلس تشریف آورده بودن،
بله،
یک پیشنهادی رو آقای دکتر قالیباف ارائه کردن مبنی بر اینکه ما اصلا انتظارمون از وزارت امور خارجه، وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل هست. یعنی همینجور که آقای آزاده فرمودن در حوزه صادرات غیر نفتی ایشان تو به قراردادها غور میکنن تبهر دارن، سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت و بقیه وزارتخونه ها، ما باید یه جوری نگاهمون رو یه مقداری، حالا نمیشه گفت توسعه، باید عوض کنیم. ما باید وزارت امور خارجه‌مون یه مقداری جدی‌تر از این، چون وزارت امور خارجه در واقع سفارتخانه های ما ظرفیت ها رو خیلی بهتر میشناسن، تحلیلی میشناسن. اگر اونها بتونن ظرفیت ها رو شناسایی بکنن، که البته آقای ظریف هم این رو در گزارشی که دادن گفتن که شروع کردن و من اطلاع دارم که شروع هم کردن در برخی از کشورها، معاونین در واقع و کارشناسان اقتصادی، اونها ظرفیت های در واقع قرارداد مشترک رو بتونن احصا بکنن و بیارن ارائه بکنن به وزارتخانه های مرتبط، این میشه یک زمینه خیلی خوبی که ما در توسعه تجارت هم بتوانیم یه جوری حرکت بکنیم که حداقلش این برد بردی که اصطلاح شده در حوزه تجارت واقعا برای اون اتفاق بیاد. این یک نکته.
بله.
نکته دومی که ما در حوزه در واقع جذب توریست هم نباید غافل بشیم، بالاخره اون هم یک زمینه است برای صادرات. ما امروز توریست درمانمون از این دو کشوری که اسم برده شد، هم مخصوصا توریست زیارتمون، واقعاً نباید بود که در حوزه اربعین عمده سفرهایی که از پاکستان به عراق داره انجام میشه از مرز خاکی جمهوری اسلامی ایرانه.
بله.
و این بسیار مستعده برای که ما بتوانیم بازارمون رو، کالامون رو به نمایش بگذاریم برای جمعیتی که میان و از اینجا گذر میکنن یا توریست درمان هستن.
بله.
که خود این میشود یک در واقع بازار مستعدی که ما عملاً داریم بازاریابیمون رو در اینجا در ضمن توریست درمان یا توریست زیارت انجام میدیم، که این کار بسیار مهمی، اگر بتوانیم از این کار استفاده بکنیم حتما یه تحولی رو ما خواهیم داشت.
متشکرم آقای دکتر آزاده. به جنبندی جناب عالی هم خیلی کوتاه پیشنهاد می‌خواهش بکنم.
ممنونم. عرض کنم خدمت شما که پاکستان و افغانستان تقریبا خب بازارهای عمده و مهم ما هستن. خب پیشنهادهای خوبی رو دوستان ارائه کردن برای توسعه تجارت با این کشورها. به نظر بنده بایستی که ما زیرساخت‌هامون رو با این کشورها تقویت کنیم و حضور تجارمون رو، اتاق‌های بازرگانیمون رو در این کشورها گسترش بدیم. یکی از فکر می‌کنم معضلاتی که ما داریم اینه که در این بازارها حضور چندانی نداریم، یعنی کالای ما هست ولی تجار ما حضور ندارن. شاید یه علت عمده و اساسی و قطعاً مهمترین علتش این بحث امنیت باشه. اگر که امنیت وضعیتش خب متفاوت بود، شاید وضعیت حضور ما متفاوت بود، ولی به علت این وضعیت امنیتی که وجود داره تجار ما حضور بسیار محدودی در این بازارها دارن و این محدودیت حضور باعث شده که ما نتونیم در معرفی کالاهامون بسیار موثرتر اقدام کنیم. فکر می‌کنم برای پاکستان ما میتونیم این رو بیشتر بهش فکر کنیم که در واقع زمینه حضور تجارمون رو، اتاق بازرگانی، نمایندگی‌های اتاق بازرگانی رو در پاکستان توسعه بدیم تا اینا بتونن بیشتر در معرفی محصولات ما فعالیت داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر آقازاده، مدیر کل محترم آسیا و اقیانوسی سازمان توسعه تجارت، براتون از این موفقیت میکنم.
ممنونم.
خداحافظتون بشه. جناب آقای آزادی خواه، دبیر محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، از شما هم متشکرم و براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش می‌کنم.
خداحافظتون بشه. جناب سلیم، خیلی متشکرم به خاطر حضورتون در برنامه چالش رادیو اقتصاد و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه چالش امروز رادیو اقتصاد رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
متشکرم که با رادیو اقتصاد همراه هستید. دو برنامه از برنامه‌های این نوبت کاری تقدیم حضورتون شده. مسابقه سکه ها که لحظاتی بعد از ساعت 14 تقدیمتون شد و برنامه چالش رو هم همین ثانیه‌های پیشتر به پایان رسوندید. نظر خودتون درباره این برنامه‌ها رو به 162 اعلام بفرمایید.
از این دنیا که دلگیرم اینو حس میکنم هر بار تموم کوچه های شهر به خونت میرسن انگار به این خونه به این درها که روی هر کسی بازه قدم زدن توی این شهر شبیه حس پروازه همین که با تو همسایم ندارم حس تنهایی کنار قلبم آرومه خدا رو شکر اینجایی میشه مهمون احساسه تو هر دلی که پر درده محاله کسی از اینجا دست خالی برگرده یکی دستامو بسپارم تو میدونی که با عشقت چه حسی به خودم دارم تا اسمت روی لبهامه از این دنیا جدا میشم چقدر خوبه همین لحظه که نزدیک خدا میشم همین که با تو همسایم ندارم حس تنهایی کنارت قلبم آرومه خدا رو شکر اینجایی میشه مهمون احساسه تو هر دلی که پر درده محاله کسی از اینجا دست خالی برگرده همین که با تو همسایم ندارم حس تنهایی کنارت قلبم آرومه خدا رو شکر اینجایی میشه مهمون احساسه تو هر دلی که پر درده محاله کسی از اینجا دست خالی برگرده
بشکن بشکنه؟
بله
حراجستون شده؟
بله
خرید ارزون شده؟
بله
جنس فراوونه؟
بله
برنج و گوشت رو
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتهاشون شدن ارزون
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه
کرکره بالا میره با اشاره تعویض روغنی بازه بازه اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره این دوستمون ولی مثل که جدیده
بزن و کابوس تعویض تو سسود بزن و کابوس تعویض تو سسود
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان
صبح تکراری اشتها نداری خسته ای و بی انرژی میدونی چاره کار تو چی چیه بیسکویت جبین گرجی کره و بستن و خامه و پنیر رو بزن روش بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش
جبین یک غذای کامل
ابتداییه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com این هنر پارین است.
رادیو اقتصاد رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور
خبر.
تعداد مشاغل ناپایدار بدون بیمه افزایش یافت. اگرچه طی سالهای 94 تا 98 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است، اما این جمعیت جدید شاغل دارای